بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از سوالاتی که از ابتدای ماه مبارک رمضان خیلی از عزیزان هم از برادرها هم از خواهران پرسیدن و امشب مفصلا پیرامون این سوال میخوایم صحبت کنیم، شاید وقتمون کم بیاد و ادامه بحث بمونه برای فردا شب، این سوال است که آقا از کجا بفهمیم راه و روش و فکر و انتخابمون درسته؟ این یکی از اون سوالات بسیار بسیار قشنگی که بعضی از جوانان عزیز پرسیدن، از کجا بفهمیم که راه روشمون فکرمون درسته؟ چون خیلی ها بودن بعد از 60 سال عمر کردن تازه فهمیدن که این مسیری که رفتن به ترکستان است. آدم بوده بعد 60 سال 65 سال نماز خوندن تازه فهمیده که یه دو رکعت نماز با حضور قلب نخونده. آدمی هست که بعد 50 سال عمر کردن تازه فهمیده که آقا نباید به غیر از خدا و اهل بیت به احدی دل بست. تازه فهمیده که عشقای عالم همه دروغه، عشق حقیقی اونه، عشقا دیگه تو خالی هن تو این دوره زمونه. خدمت شما عرض می‌شود که خیلی سوال قشنگیه. حالا در جواب این دوست عزیزمون این مطلب رو عرض میکنم و یکی دو شب پیرامونه این میخوام صحبت کنم، این که برادر من یا خواهر من، خدای عزیز خدای متعال برای حل این مسئله به همه ما یک نعمت خیلی ویژه‌ای داده به نام نعمت فکر و تعقل. این فکری که یا معمولاً کم استفاده میکنیم یا اصلاً استفاده نمیکنیم. یه عزیزی که الان تو مجلس نشسته خودش من یه بار گفت ما معمولاً کار انجام میدیم بعد تازه فکر میکنیم که آیا اون کار رو باید انجام میدادیم یا نه، یعنی کار که تموم میشه تازه از فکرمون بهره میبریم. اجازه بدید امشب موضوع صحبت ما پیرامون همین باشه، اهمیت تفکر و تعقل، و یه چند لحظه ای پیرامون این موضوع با هم گفتگو داشته باشیم. برادر و خواهر، روانشناسا یه مثال جالبی دارن، میگن آقا فکر انسان مثل درخت میمونه، فکر انسان مثل درخت میمونه، عمل انسان مثل میوه درخت میمونه. یعنی هرچی درخت سالمتر و ریشه هاش محکمتر و با رطوبت‌تر و شادابتر باشه، میوه هاش هم قطعا رنگینتر و خوشمزه‌تر و مرغوب‌تره. اگه شما جوونی رو دیدید که هم درسش به راه بود، هم هیئتش به راه بود، هم تدینش به راه بود، هم ورزشش درست بود، همه برنامه‌هاش رو اصوله، معلومه که این فکرش درسته، فکرش درسته. حالا اونی که نه درس درستی میخونه، نه رابطه درستی با خدا داره، با جاده ادبم که ماشاءالله کیلومترها فاصله داره، این فکرش مشکل داره. و چون متاسفانه روی فکر کم کار میکنیم، معمولاً ما آدما یه گوشه زندگیمون میلنگه. یه مثال یه خدمتتون عرض کنم، چرا برای بعضی از بچه هیئتی های ما میبینی این جلسات و این هیئت ها باری نداره، همین جلسات مذهبی فایده ای نداره؟ چرا؟ چون فکرشون و نگاهشون به این جلسات اهل بیت یه نگاه تفریحیه. یعنی مجلس امام حسین میاد، هیئت میاد از سر بیکاری، اگه امشب تلویزیون سریال نداشته باشه، اگه امشب فوتبال نداشته باشیم، اگه امشب استخر نداشته باشیم، اگر امشب با بچه ها گردش و پیکنیک نداشته باشیم، کاملا بیکار باشیم، از روی بیکاری بلند شیم بریم یه جلسه مذهبی. خب این معلومه فکرش و نگاهش و برداشتش نسبت به هیئت هنوز ساماندهی نشده. اونی که فکرشو نسبت به این سوال، این که آقا چرا من باید هیئت برم، وقتی جواب این سوال رو عمیقا پیدا نکرده و فکرش رو ساماندهی نکرده، خب معلومه با یه گردش و یه شب نشینی ساده و یه بیحالی سریع ترک هیئت میکنه. اما اون کسی که قشنگ جهت داده باشه فکرش رو، دیگه هیچ موقع جلسه اهل بیت در رو بیکاری نمیاد، از روی بیکاری نمیاد، نمیگه حالا بریم مثلا مسجد یا بریم یه هیئت یا یک جلسه مذهبی که حوصله‌مون سر نره. از این جهت که جلسه اهل بیت نمیره. من یه جوونی رو سراغ دارم که این بنده خدا باورتون نمیشه، شب عروسی خواهر خودش هیئت هفتگی خودشون بود، چون مسئول تدارکات و مسئول آماده سازی اون هیئت بود، تا دقیقه 90 اومد همه کارهای هیئت رو کرد، وسایل رو آماده کرد، تدارکاتی که باید از قلب برای برگزاری جلسه میچید همه رو مهیا کرد، بعد بلند شد رفت عروسی خواهرش، در حالی که هر کسی شب عروسی خواهرش باشه میبینی اصلا صبح پیداش نمیشه. هر چقدر بهش گفتیم آقا برو امشب عروسی همشیرته، میگفت نه. یه حرف قشنگی زد، گفت میخوام امشب به ابا عبدالله الحسین ثابت کنم که آقا من توی امام حسین و از خواهر و برادر و ننه و بابا و کس و کارم بیشتر دوست دارم. اونجاها خودشو نشون داد. این یعنی فکرش سالمه و اینجور آدم هم معمولا سالم میمونن. اما اونی که میبینی با یک سریال تلویزیون و با یک گرما و با یک بیحالی و با یک پیکنیک و شب نشینی می جلسه رو ترک میکنه، کسی که به راحتی از امام حسین میگذره من بعید میدونم از گناه و هوس هم بتونه به راحتی بگذره و بیخیال بشه. اون کسی که میبینی از موسیقی حرام نمیگذره، یا هم موسیقیشو گوش میده هم زیاد عاشوراشو گوش میده، هم موسیقی حرامشو گوش میده هم دانوتبشو گوش میده، بعد جوابش هم نمیگه، جوابش هم اینه و توجیهش هم اینه، میگه آقا هر چیزی جا خودش داره، هر چیزی جا خودش داره، یعنی دین دمدمی. این معلومه هنوز فکرشو ساماندهی نکرده و الا مسائل دینی که فدات بشم شوخی بردار نیست. شما به این مثال توجه کنید. یه مثال بخوام بهتون بزنم، بین دو تا داداشی که یکیشون فکرشون بسیار سالم بود، فرقو ببینید با کسی که فکرش کاملا ناسالمه. دو تا داداش از یک پدر و مادر سر یک سفره بزرگ شدن با یک گروه خونی، اما یکی میشه کمیل ابن زیاد نخعی، یار با وفا و یار صدیق امیرالمومنین علی علیه السلام که این دعای کمیل و مولا بهشون یاد داد، یکی میشه کمیل ابن زیاد نخعی، یکی همیشه داداش جونورش کی؟ حارث ابن زیاد نخعی، قاتل طفلان مسلم، که میشه یکی از بازوهای اصلی عبیدالله ابن زیاد ملعون. تو داداش سر یه سفره با یه گروه خونی. حالا به نظر شما چه چیزی کمیل رو کمیل کرد؟ قدش بلندتر بود، قیافش خوشگلتر بود، پولدارتر بود. چه چیزی کمیل رو کمیل کرد و حارث رو حارث کرد؟ فکرشون بود، فکر کمیل درست جهت داده شد. الان هر کسی بگی آقا تو کشور ما بزرگترین مشکل نسل جوان چیه، سینه سپر میکنن، میگن خب غرایز جنسی، رابطه دختر پسر، در حالی که اینطوری نیست. مشکل اصلی قشر نوجوان و جوان ما خدمت شما عرض میشود که این برداشتشون و نگاهشون، یکی به دین خودشونه، یکی به جامعهشونه، یکی به مملکتشونه، یکی برداشتشون از خودشونه. یعنی اصلا تو کل عمرش یک بار نشسته بشینه فکر کنه اصلا خدا منو بر چی خلق کرده، هدف از خلقتی مونده که فقط بخورم و خیلی عذر میخوام بعد برم دستشویی، همین کل خلقت من همینه، حالا یه سرکاری هم برم و یه پول و درآمدی داشته باشم که نمیرم از گرسنگی. کسی که هنوز با خودش درگیره و نتونسته این سوالات رو برای خودش تحلیل بکنه، تجزیه بکنه، آنالیز بکنه، خواهی معلومه قطعا زندگیش میلنگه، قطعا زندگیش میلنگه. به قول یه بزرگی حرف قشنگی میزد، میگفت ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها. خیلی جالبه، ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها. یعنی بچشیه باید فکرشو درست کنه که بتونه زمینه ساز ظهور امام زمان باشه، نه اینکه این منتظر روز جمعه باشه که آقا بیاد. الان شما نگاه کنید در مدارس ما معلم‌های بیچاره بیشتری مشکل رو با کیا دارن؟ وقتی از معلم‌ها سوال می‌کنیم میگن آقا ما بیشتری مشکل رو با دانش آموزایی داریم که با خودشون مشکل دارن، یعنی تکلیفش با خودش معلوم نیست. میبینی بچه دبیرستانی ها، ولی وقتی که باش صحبت میکنی و مثلا رفتارشو بررسی میکنی دبیرستانیه، ولی هنوز تو حال و هوای کودکستانه، تو حال و هوای همون حالتهای اول ابتدایی و دوم ابتداییشه و راستی راستی بعضی از ما سنمون رفته بالا ولی به بلوغ فکری نرسیدیم. من یه آدم میشناسم باورتون نمیشه 40-45 سالشه، 10 دقیقه باش حرف میزنی انگار داری با یه بچه 7 ساله حرف میزنی، حرف زدنش، کاراش، رفتارش، این فقط هیکل گنده کرده، عقل کلن تعطیل. و عزیزان میدونید ما 4 نوع بلوغ داریم، اینم بد نیست بدونید، 4 نوع بلوغ. 2 تا بلوغ اولیش بخوای نخوای سراغت میاد، به اون بلوغ میرسی، گفت آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته، سراغ همه میاد. بلوغ اول بلوغ جنسیه، سراغ همه میاد، حتی اون کسی هم که دیوانه است به قول ما خل شیش میزنه اونم بلوغ جنسی داره، حتی حیوانات هم به بلوغ جنسی میرسن. این بخوای نخوای سراغ آدم میاد. دومین بلوغ اونم آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته میاد، بلوغ جسمیه، هیکل گنده کردن. طرف وقتی به دنیا میاد 2 کیلوه، وقتی میخواد بمیره 202 کیلوه، هیکلش گنده شده، زیر تابوتش هم که میگیرن مردم تازه شر شهاد میشن، زیر تابوتش میگن لا اله ای والله، یعنی خوشحالن که طرف تشریف برد دایورت شد اون دنیا. این دوتا بلوغ میاد خدمت شما عرض میشود که و این دوتا بلوغ رو عرض کردم، خلا هم دارم. من نمیدونم چرا بعضیا به هیکلشون مینازن، به قیافشون مینازن، به ریش و سیبیلشون مینازن. این ریش و سیبیلی که بهش افتخار میکنی عزیزم، اون دیوونه هم داره. شما برو تو این بهزیستی، برادران معلول ما اونجا هستن، اللحاظ فکری عقب موندن، ولی خیلی هاشون هیکل ماشالله، ریش و سیبیل ماشالله، بلوغ جنسی ماشالله. اما دو تا بلوغه، بلوغ سوم و چهارم شرمنده، خودت باید داری دنبالش. پارتی بازی هم نیست که بگیم خدا به این داد ما نداد، اینجوری نیست. باید تا خودت هم دنبالش ندی سراغت نمیاد. ولی اگر خودت دنبالش رفتی و این دو تا بلوغی که الان میخوام عرض کنم و گیرت اومد، راحت میتونی تفاخر کنی، افتخار کنی که این دو تا بلوغی که خیلی ها ندارن یا کم دارن یا درصد خیلی کمی دارن، شما داری و شاملش هستی. بلوغ سوم بلوغ اجتماعیه، اینم باید بری دنبالش. بلوغ اجتماعی یعنی چی؟ یعنی روابط عمومی با مردم. راستی راستی بعضی اصلا روابط عمومی با مردم بلد نیستن، هنوز نمیدونه با استادش باید چجوری حرف بزنه، با رفیقش چجوری حرف بزنه، فرق میکنه. هنوز نمیدونه با همسرش باید چجوری حرف بزنه، هنوز نمیدونه با بچهش باید چجوری برخورد بکنه، هنوز بلد نیست با یک هیئتی، هنوز بلد نیست با یه نامحرم چجوری حرف بزنه. اینا همش اصول داره. با نامحرم آدم باید یه جور حرف بزنه، با والدینش یه جور حرف بزنه، با استادش یه جور، یعنی طرف همه رو با یه جور حرف میزنه. بعد ادعاش هم میشه میگه ما با همه یه جوریم. خب معلومه به اون بلوغ سوم نرسیدی، این نشانه خل بودن تو که ما همه یه جوریم. بله از این جهت که صد رنگ نیستی و منافق نیستی، این حرف درسته. اما اینکه قرار باشه با همه یه جور برخورد کنی، با همه یه جور سلام علیک بکنی، با همه یه جور احترام بذاری، این هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیدی. که توصیه میکنم یه استاد پیدا کن، برو آداب ادب ازش یاد بگیر که آقا من پیش بزرگتر چجوری برخورد بکنم، پیش والدینم چجوری برخورد بکنم، محضر استادم چجوری برخورد بکنم، با رفیقام چجوری برخورد کنم، با برادرم، با خواهرم. این از بلوغهایی که کسی خودش باید بره دنبالش. تقسیم نمیکنن، پخش نمیکنن. و بلوغ چهارم که بحثم روی اینه امشب، بلوغ فکریه. یه اسم دیگه هم داره، بلوغ روحی. بلوغ روحی بعضیا زرنگن، اینقدر فکرشون رو قشنگ پرورش دادن که کارهای بسیار بسیار بزرگی ازشون سر زده و سر میزنه، از فکرش درست استفاده میکنه. حالا شنیدن این داستان خالی از لطف نیست. چند سال پیش واقعیت داره، تو آمریکا یه پیرمرد روستایی دهاتی، این بچه زندان بود پسرش، بعد مزرعه سیب زمینی داشت، چون پیر شده بود دیگه نمیتونست زمین رو شخ بزنه، پیر شده بود برای سخت بود، یه نامه نوشت برای پسرش تو زندان. بذارید من متن نامه رو بخونم. نوشته بود که پسر عزیزم، تو تنها پسر من هستی، ولی حیف، حیف که در زندانی. من حال خوشی ندارم چون پیر شدم، به خاطر کهنسالیم دیگه امسال نمیتوانم سیب زمینی بکارم. چرا؟ چون قدرت شخ زدن زمین رو ندارم. مادر خدا بیامرزتم خیلی تاکید داشت که این زمین آباد بمونه. حیف که تو نیستی و من مطمئنم اگر بودی مشکلات من حل میشد. امضا دوستدار تو پدر. چند روز بعد این نامه که دست این آقا پسر رسید، پسری که تونست از فکرش استفاده کنه تو زندان، کمک باباش کنه، در جواب نامه باباش این نامه رو نوشت. نوشت سلام پدر عزیزم، پدرم، خواهش میکنم مزرعه را امسال شخ نزن. چرا؟ چون من در آن زمین کلی اسلحه پنهان کردم، کلی اسلحه پنهان کردم. دوستدار تو پسرت. نامه رو داد، شبی که نامه رو داد به مامورا که دست باباش برسونن، فردای اون روز 4 صبح 12 تا مامور FBI آمریکا با پلیسای خدمت شما عرض می‌شود که محلی همون منطقه اومدن، تمام مزرعه اون پیرمرد رو شخ زدن به امید که اسلحه رو پیدا کنن. شخ زدن در حد تیم ملی. 2 روز دیگه یه تلگراف دیگه از این پسر دست پدر رسید که پسر نوشته بود پدر جان، حالا با خیال راحت برو سیب زمینی هایت را بکار. این بهترین کاری بود که اینجا در زندان به فکرم رسید تا برایت انجام دهم. یعنی چی؟ یعنی آقا معلوم میشه هیچ مانعی نمیتونه برای انسان مانع پیشرفت باشه و جلوی پیشرفت انسان رو بگیره مگر یک چیز، بسته بودن فکر، آدم اینو آکبند بذاره، کوچیک نگرش داره. اگه این کوچیک بمونه عقلم تعطیل میشه، فلزام اینی همش طرف داره یک جا در جا میزنه و زندگیش همیشه میلنگه. بعضیا 50 سالشونه ولی قد یک آدم 14 ساله واقعا شعور ندارن. واقعا شاید شما هم دیده باشید، منم زیاد دیدم آدمایی که فقط قد کشیدن و سن شناسنامهشون رفته بالا. بالعکس هم داریم بچه های نوجوان کوچیک، اما ببینی فوق العاده. این آقای محمد حسین طباطبایی بزرگترا حالا یادشونه، حالا دیگه الان بزرگ شده دیگه، ازدواج کرده و دیگه سنی داره، ولی 20 سال پیش 15 سال پیش قشنگ دهه 60 یا یادشونه که محمد حسین طباطبایی که زمانی 5 سالش بود 4 سالش بود خردسالترین حافظ کل قرآن بود، اون سال خدمت شما عرض می شود که در سن 7 سالگی هر کی باشون صحبت میکرد با آیات قرآن جواب میداد. و آدم بزرگا، حالا نمیخوام بگم کیا، حتی بعضی از اونایی که اهل علم بودن کنار محمد حسین طباطبایی 7 ساله می نشستن، به اعتراف و اذعان خودشون میگفتن ما احساس حقارت میکردیم، احساس کوچیکی میکردیم پیش کی؟ کسی که 7 سالشه. حتی این محمد حسین طباطبایی رو یادم میاد یک بار بردن پیش پادشاه عربستان ملک فهد، قبل ملک سلمان، اون ملعونی که سالی که ما رفتیم مکه هم مرد، یعنی ما تا وارد مکه شدیم گفتم مرد، خدا رو شو از برکت قدر ما بود. بعد اون شیطان عیاش عرض می شود که لندهور بیار، وقتی که محمد حسین طباطبایی رو اون سال بردن پیش ایشون، ایشون هرچی سال از این عرض می شود که خورد سال شیعه می پرسید، ایشون با قرآن جواب میداد، اونقدر جواب داد که دیدن ملک فهد زد زیر گریه. بعد برگشت گفتش که خب حالا شما یه چیزی از من بخواه، به بچه 7 ساله. الان بچه 7 ساله یه چیزی بخواد، چی میخواد؟ اشی مشی، دوچرخه، آدامز. ولی خب 7 سالش علی بلوغ فکری رسیده، آیه قرآن خون، گفت علیس الله بکافن عبده، یعنی کسی که خدا رو داره از غیر خدا چیزی نمیخواد. بلوغ عقلی یعنی این، بلوغ عقلی یعنی این. لذا استاد ما میفرمود که همیشه در دعاهاتون از خدا بخواد که خدایا سن عقلیتون و سن روحیتون رو بالا ببره، نه سن شناسنامه‌تون. یه داستان اینجا بهتون بگم، همه حرف من تو این داستانه، خیلی آموزنده است، البته برای کسی که تشنه مطلب باشه و تشنه دریافت حقایق باشه. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، خیلی زیباست. و این داستانهایی که باور کنید آیون خواهر را تعریف میکنم توی این، والله میگم که اول برای خودم مرور بشه، چون خودم بیشتر از شما به این حرفا نیاز دارم. این داستانم واقعیان داره. میگن در سالهای خیلی قدیم یک پادشاهی وارد شهری شد، مستقیم رفت وارد قبرستان اون شهر شد، دید وسط این قبرستون یه گنبدی و یه بارگاهی و یه عرض میشود که سنگ مزاری و خیلی با کلاس. با خودش گفت خب حتما یا یه امامزاده اینجا دفنه، یا یک عارف اینجا دفنه، یا یک شاعر معروف اینجا دفنه، بریم ببینیم چی کیه که انقدر تزیین کردن امامزاده رو و اون صحن و سراشو. آقا میگه ما از این پله ها رفتیم بالا، عجب پله های خوشگلی، عجب پله های ترتمیزی، تا رسیدیم کنار قبر اون بنده خدا، دیدیم روی قبرش نوشته هوال باقی، مزار خلاشیان، جنت مکان، کلی تعریف. آخرش گفته مرحوم مثلا فلانی که در سن 4 سالگی دار فانی را ودا گفت و دایور شد به عالم برزخ. این پادشاه میگه ما یه نگاه کردیم 4 سال، با خودم گفتم حتما اون آقای سنگ تراش که سنگ مزار رو تراشیده، ایشون فراموش کرده یه صفر ناقابل کنار این 4 بذاره. خودم اینجوری گمان میکنه دیگه، ما الان بریم یکی مزار ببینه و بقعه و گنبد، میگیم الان طرف 80 سالشه دیگه، حداقل 40 سالشه. نوشته خلداشیان جنت مکان مرحوم 4 ساله. خب این دیگه کیه؟ بعد این پادشاه میگه من با تعجب نگاه کردم قبور اطراف این قبر رو، قبرهای دیگه هم نگاه کردم، میدم ای بغلیش هم نوشته مرحوم 3 ساله، اونور نوشته مرحوم 2 سال و 6 ماه، یه جا نوشته بود مرحوم 1 ساعته، یه جا نوشته بود مرحوم 1 ماهه. گفتیم عجب چیه قضیه. از این قبرستون اومد بیرون و وارد روستا شد و دید یه پیرمرد عارف اهل دلی اصحاب دستی گوشه نشسته بود. اومد سلام کرد و گفتش که پدر جان شما اهل این روستایی؟ گفت بله. گفت آدم ها که توی این قبرستون خوابیدن رو میشناسی؟ گفت بله همه شون رو میشناسم. گفت ببخشید من فکر میکنم تو شهر شما یه ویروسی اومده. گفت چی ویروسی؟ گفت ویروس ضد بچه های 4 سال. گفت چطور؟ گفت هر چی ما قبر دیدیم مرحوم 1 ساله 2 ساله، اون که مقبره داشت 4 سالش بود، دیگه همه زیر 4 سال بودن. میگه اون پیرمرد برگشت گفت نه عزیزم اینطوری نیست. گفت چطور؟ گفت ما تو شهرمون تو روستامون یه عارفی داریم، یه عالمی داریم، همه قبولش داریم. ایشون چشم برزخی داره و کرامت هم داره. ایشون چشم و دلش بازه، نگاه به افراد میکنه، سن شناسنامه اینه میگه، سن عقلی افرادو میگه، میگه فلانی انقدر عقل داشت و ما تصمیم گرفتیم همه مردم شهر با هم متحد شدیم و متحد و نظر که هر کی از دنیا رفت روی قبرش سن شناسنامه ننویسیم. ننویسیم مثلا 80 سال 90 سال بهار فلان غروب فلان طلوع فلان مغرب فلان. اون سن عقلیشو بنویسیم، اون سن شعورشو بنویسیم. اون مقبره بزرگی که شما دیدی، اون اتفاقا پیرترین شخص روستای ما بود، 90 سالش بود. ولی اون 90 سال اون پیرمرد خدا بیامرز به اندازه یه بچه 4 ساله شعور نداشت. لذا رو قبرش نوشتیم مرحوم 4 ساله، شعورش 4 سال بود. اون کسی که میبینید 2 ماه و مثلا خدمت شما میشه 3 ساعت نوشته بود، اون کلا 2 ماه و 3 ساعت بود تازه رابطه‌شو با خدا برقرار کرده بود. حالا به تعبیر من اون 1 ساعت دیگه هیچی، اون 1 ساعت بود که تازه فهمیده بود چه کلایی سرش رفته، چقدر از غافله عقبه، چقدر از آبادی دور مونده، و سر 1 ساعت هم مرد. لذا ما رو قبرش نوشتیم مرحوم 1 ساعته. پادشاهی گفت عجب، خودتو آقای پیرمرد رفتی پیش این عارف و عالم شهرتون بپرسی که چند سالته؟ گفت بله. گفت چند سالته؟ گفت به من گفته تو هنوز به دنیا نیومدی، تو اصلا هنوز به دنیا نیومدی. حالا خدا رو شکر که داری لبخند میزنید، از لبخندتون معلوم میشه که مطالبو میفهمید. بله، چون دارم با فطرتتون حرف میزنم، دارم با دلتون حرف میزنم. و یادتون باشه حرفی هم که به دلتون نشست یعنی حرف خداست. هر حرفی که به دلتون از اعماق دلتون نشست، نه یه جوک چرت و پرتی که اصلا هیچ جهتی نداره و هیچ فایده‌ای هم نداره و نه باعث رشد هم میشه، هیچ فایده ای نداره، ولی خب از لبخندتون معلوم میشه که خدا رو شکر خدمت شما عرض میشه که حرف خداست به دلتون نشسته. لذا بعضی ها سنشون فقط رفته بالا ولی سن عقلی و شعوریشون واقعا پایینه. خب حاج آقا حالا ما که دسترسی به اون عالم و اون نمیدونم عارف نداریم که ایشون بیاد سن عقلی و شعوری ما رو نمره بده، ما از کجا بدونیم که سن عقلی ما چقدره؟ چند تا راه هست برای این که آدم بفهمه که سن عقلی چقدره، که انشالله زنده باشیم فردا شب خدمتون من اون راه ها رو عرض خواهم کرد انشالله. به همین مقدار برای امشب کافیه، خیلی عزتون نکنم، حسابی گرما هم کشیدید و منم از همتون در حال حاضر فعلا گرمتره. ایشالله فردا شب شنشنبه شب جمعه سینه زنی هم داریم، درسته دیگه شب جمعه است دیگه؟ آره سینه زنی هم داریم. ایشالله حاضرین مقامین اطلاع بدن، آخرین سینه زنی ما در ماه مبارک رمضان و یه جمعه و شنبه هم که شب وداع است و آخرین شب برنامه ما. خب بحث فکر شد. آقا تو این عالم تو دستگاه سید و شهدا هر کی درجه پیدا کرد از فکرش بود. حر ابن یزید ریاحی فکر کرد، یعنی دیگه چی میگن، لب مرز کف داشت قرار میگرفت، یعنی نزدیک بود کار حر به جایی برسه که بعد 1400 سال ما تو این لعنایی که میفرستیم میگیم بر شم لعنت و بر هرمل لعنت و بر کیک لعنت زبونم لال بگیم بر حرم لعنت. خودشو نجات داد. سر چی؟ امام صادق فرمود با فکرش. یه دو تا چهار تای ساده کرد، نشست فکر کرد که ای هر خجالت نمیکشی، حسین رو فروختی به دنیا، سید الشهدا دستشو گرفت. به خاطر همین حدیث داریم ای لحظتن، یعنی یک لحظه، نگفتن یک ساعت، یک لحظه فکر کردن ثوابش از 70 سال عبادت در یک حدیث دیگه 1000 سال عبادت بیشتره. چون ممکنه شما یک لحظه، بله یکی میشینه فکر میکنه فکر چرت و پرت که مثلا ساعت چند بره سینما، مثلا میشه فکر میکنه که مثلا ساعت چند بره فلان جا مثلا کلاهبرداری، اما یکی میشینه فکر میکنه که آقا من آیا نسبت به دیروزم، نسبت به ماه مبارک رمضان پارسالم پیشرفت کردم یا خدای نکرده پسرفت کردم؟ همین فکر برای ثواب میشه، این فکر باعث رشته فکر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، اون مرجع بزرگ، میگه من یک شب در عالم معنا امیر کبیر رو تو خواب دیدم. خوابای گلپایگانی مثل خوابای من نیست که خوابای چرت و پرت بی معنا باشه، خواب ایشون پیام داشت. میگه من امیر کبیر که رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد، که خب میدونید علت این که امیر کبیرم به شهادت رسوندن، علت اصلیش این بود که زیراب محمد علی بابو زد، که قصه شو دیشب پریشب براتون تعریف کردم، همون که فرقه بابیت رو درست کرد، که تبریزی ها ریختن تیکه تیکش کردن ریختن تو چاه. برها زیراب اصلیش رو جناب امیر کبیر زد. امیر کبیر خودش شوهرخواهر ناصرالدین شاه بود، شوهرخواهر پادشاه بود. اما خب دیگه مریدای محمد علی باب نشستن انقدر پشتش صفحه گذاشتن، به قول بچه های زندان چارتایی اومدن براش، چارتایی که براش اومدن، ناصرالدین شاه هم باور کرد، دستور اعدامشون رو داد. و این باغ فین کاشان یک زمانی متعلق به خود امیر کبیر بود و اونجا محل سلطنت ایشون بود، الان یه کوچیک شده، یه زمانی خیلی اونجا ابهتی داشت و خلاصه خدمت شما عرض می‌شود که اشرافی ها و اشراف زاده ها اونجا عرض می شود که رفت آمد میکردن و جلوس میکردن. امیر کبیر تشریف فردان حمام داشتن کیسه میکشیدن که مامورای ناصرالدین شاه اومدن. ناصرالدین شاه هم سفارش کرده و گفته آقا میری تو حمام بکشیدش، اما یه جوری بکشید که دردش نگیره. یعنی چی؟ یعنی ازش بپرسید که جناب امیر کبیر شرمنده، حکم اعدام شما اومده، هر جور شما صلاح بدونید شما رو میکشیم، ذبحش نکنید، تیکه تیکش نکنید، آتیشش نزنید، به نامردی نکشیدش، خودش با خبر باشه و هر جور خودش صلاح دونست، چون شوهرخواهر پادشاه بود دیگه، هر جور خودش صلاح دونست و خدماتی هم به کشور کرده بود، خدمت شما عرض می‌شود که ایشون رو اعدام کنین. ایشون هم بنده خدا نشسته بود و یه لنگ هم به خودش بسته بود و یه مرتبه دیدن مامورای ناصرالدین شاه اومدن داخل حمام و قضیه رو براش گفتن. گفتن که شرمنده دیگه، به هر حال باید تشریف برید اون دنیا، چه کنیم؟ ایشون یه فکری کرد، گفت خب تنها راهش اینه که شارگ من رو بزنید که کم کم خون از بدن من بره، اینجوری هم کمتر درد بکشم، هم این که خدمت شما عرض می‌شود که یه چند دقیقه بیشتر تو این دنیا باشم که بتونم ذکر بگم. شارگ که زدن افتاد رو زمین و با خون شارگش انگوششو برداشت زد به خون رو دیوار حمام فین کاشان. این یه به چه رو نوشت؟ نوشت روزگار است آن که گه خار دارد گه عزت شمارد. یعنی یه بعضی مقامی های خیلی بالایی، بعضی مقامی های خیلی پایینی. بله، روزگار است آن که گه خار دارد گه عزت شمارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. گفت گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، چرخ و فلک روزگار، یه روز بالایی یه روز پایینی، یه روز خیلی پول داری، غنی هستی، نمیدونی پولات کجا قایم بکنی، یه روز انقدر بی پولی که عکس پول میبینی، عکس پولو میبینی اصلا دلت یه جوری میشه، یادم پول دار میبینی دلت یه جوری میشه، روزگار اینجوریه دیگه. لذا جوونا اینو تو پرانتز دارم بهتون میگم، به خصوص عزیزانی که اول زندگیشونه، از بی پولی قصه نخورید، اول زندگیه درست میشه. مگه پدران ما، پدر بزرگان ما اول زندگیشون چیزی داشتن؟ که الحمدلله من اکثر پدرها بر خودشون زمینی دارن، یه ملکی دارن، قصه نخورید. بعضی جوونا رو آدم میبینه همچین غمباد وجود اینا رو گرفته، حاج آقا اول ازدواجمونه، هیچی پول نداریم، توکل تو به خدا بکن، از اهل بیت کمک بخوا، از زور بازود کمک بگیر، خدا هم کمکت میکنه. حالا من بحثم سر این نیست، بحثم سر اینه که وقتی اومدن شارگ آقای امیر کبیر رو زدن، خون امیر کبیر که رو زمین ریخ، خب عزیزان میدونید دیگه آدم وقتی خون از بدنش میره عجیب تشنه میشه، عجیب آتش سراغش میاد. اینو کی داره میگه؟ مرحوم آیت الله گلپایگانی. میگه من امیر کبیر رو در خواب دیدم، دیدم ایشون در یک جایگاه بسیار بالاییه، تو باغ و بستان بهشتی. گفتم امیر کبیر تو چی شد به این درجات رسیدی؟ به خاطر خدماتی که کرده بودی؟ گفت نه، گفت من دم جون دادنم یه حرکتی زدم، یا بهتر بگم که مناسبت به صحبت امشب داشته باشه، یه فکر درستی کردم که به خاطر اون فکر درست و در نتیجه یه حرکت درست، خدا این درجات رو در عالم برزخ من داد. گفت چه فکری کردی؟ گفت خون که از بدنم میرفت، من خیلی تشنه شدم، آتش همه وجودم رو گرفت، مأمورا کنارم وایساده بودن، خواستم بهشون بگم برای من آب بیارید و اگر میگفتم آب بیارید آبم میآوردن. تو حمامم بودم، اطرافم هم تازه پر آب بود. اما یک مرتبه یاد لبان تشنه، لبهای ترک خورده آقای کربلا، مظلوم کربلا، حضرت سید الشهدا علیه السلام افتادم. میتونستم آب بخورم ولی آب نخوردم. این برقارم خاموش کنید. و به احترام امام حسین علیه السلام با لب تشنه از دنیا رفتم. لذا امام حسین علیه السلام در عالم برزخ چنین زندگی رو براش مهیا کرد.